الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث در نظریه اجتماعی اسلام بر اساس قرآن از نگاه شهید صدر بود که ما را به بحث اهداف منتخب انسانها و جوامع بشری کشاند و اهداف را ایشان به اهداف متناهی و نامتناهی، محدود و نامحدود تقسیم کردند و نتایج انتخاب هر انتخابی را هم مشخص کردند و خلاصش این شد که اهداف محدود، نتایج محدود و عدم امکان تأمین نیازهای انسانها در طول مسیر تکاملشون می باشد. در حالی که اگر هدف نامحدود و مطلق باشه، این یگانه گزینه است که میتونه انسانها را تأمین کنه از لحاظ نیازهای فطری و واقعی که دارند، و انسان بی نهایت طلب و کمال طلب فقط در پرتو انتخاب خدا به عنوان هدف نهایی می تواند یک مسیر پیوسته تکاملی بدون بنبست داشته باشد. و این انتخاب تغییرات کمی و کیفی بر کل مسیر جامعه بشری و تک تک انسان ها می تونه داشته باشه، اما به شرط، به چند شرط این تغییرات کمی و کیفی حاصل میشه. اینجور نیست که به خودی خود این تغییرات به وجود میاد، یعنی به شرط انتخاب آگاهانه این انسان نسبت به این هدف، که خلاصه شد در بحث توحید و عقیده توحید. مضمون و مدلول عقیده توحید این است که انسان و جامعه بشری با آگاهی از انتخاب خودش به خدای مطلق، خدای متعال که علم مطلق، حکمت مطلق، حیات مطلق و قدرت مطلق است، ایمان بیاورد، یعنی بشناسد و دل ببندد و او را به عنوان هدف واقعی خودش انتخاب کند. این شرط اول. شرط دوم، برای اینکه این هدف تأثیر گذار بشه و به فعلیت برسه تأثیر او، لازم است که انسانها از تأثیراتی که این هدف، این انتخاب بر زندگیشون میگذارد، خصوصا در بخش ارتباط رفتار ما در این دنیا با رفتار، با نتایج رفتار ما بعد از این زندگی در عالم آخرت باشد که بحث ما عاده است، این را هم باید متوجه باشیم، یا لااقل به این مقدار بدانیم که سرنوشت ما در گرو اعمال ماست و اعمال ما هم در دنیا بر اساس اون انتخابی که کردیم، هدفی که انتخاب کردیم، جهت پیدا میکنه و کمن و کیفن اعمال ما متفاوت میشه. یعنی نمازی که میخوانیم با ورزش بدون نیت خیلی متفاوت از لحاظ کیفیت، و همینطور کلیه قوانینی که در زندگی بر اساس ایمان به خدا بر زندگی ما حاکم میشه، کل زندگی ما را جهت میده و رنگ و خاصی بهش میده. به تعبیر قرآن، صبغت الله و من احسن من الله صبغه، بهترین رنگ، بهترین مدل، اون مدلی است که خدا برای ما انتخاب میکنه. خب وقتی انتخاب کرد، رفتار ما بر اساس اون انتخاب شکل میگیره. شکل گرفتن رفتار بر زندگی آینده ما که سرنوشت ما را رقم میزند، تأثیر 100% میگذارد. ایمان به این آینده به این سرنوشت و ایمان به این رابطه در بحث معاد و حقیقت معاد، ما این دو نکته را همیشه میبینیم دیگه. کمترین دریافت و بینش راجع به معاد حداقل باید این مقدار را در بر داشته باشه که سرنوشتی و مجازاتی، پاداش یا مجازات وجود داره بعد از این دنیا، و این پاداش و سرنوشت در گرو اعمال دنیوی ماست. خب اعمال دنیوی ما هم بر اساس اون اعتقادی که پیدا می کنیم به اون مبدأ، به اون هدف، به اون خدا یا هر مبدأ دیگر، اون میاد برای ما برنامه ریزی می کند برای زندگی دنیا. پس اینا به هم ربط پیدا کردن، یعنی خود توحید و معاد رابطه تنگاتنگ پیدا کردن، و معاد یک پتانسیل بسیار قوی در انسان به وجود میاره برای اینکه او را در تعهد به آنچه که انتخاب کرده پایدار کنه، و در حقیقت یک موتور محرکی می شود برای دفع انسان و تحریک انسان به سمت اون عمل و برنامه شایسته ای که سرنوشت او را رقم می زند. بعد فرمودن بین این مبدأ و معاد یک حلقه وصلی لازمه. چرا؟ چون این مبدعی که ما انتخاب کردیم و هدفی که انتخاب کردیم خارج از وجود ماست و از درون ما یا در درون ما فعلا حضور نداره. البته این معناش این نیست که حرفایی که قبلا زده شد، خدا میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان نزدیکترین، اون سر جای خودش. اما این رابطه بین خدا و بین معاد، یعنی آنچه که ما از خدا باید دریافت کنیم، این تأثیراتی که ایمان به خدا بر رفتار ما میخواهد بگذارد از لحاظ برنامه ای که خدا برای ما انتخاب کرده، چگونه ما به این برنامه میرسیم؟ ما که بر اساس علم حضوری یا بر اساس یک دریافت درونی یا فطری یا باطنی به کل اون برنامه دست نمیابیم، ما از کجا میدانیم که خدا برای ما برنامه ریزی کرده که نماز 5 وعده بخوانیم و هر وعده ای چگونه بخوانیم؟ این را نه عقل میگه نه فطرت. ممکنه عقل یا فطرت اصل بندگی و عبودیت را بگه و اقتضا کنه اصل عبودیت و بندگی را، اما تفصیل بندگی و طاعت خدا در گرو یک رابطی است که بیاید از طرف اون مبدأ کل برنامه هایی که اون مبدأ برای ما در نظر گرفته و کل نتایجی که این برنامه پشت سر دارد همه را برای ما بیاورد. اینجاست که نقش نبوت و نقش انبیا یک نقش حیاتی خواهد بود برای تأثیرگذاری انتخابی که کردیم می باشد. خب تا اینجا این اصول دین متفقون علیه بین مسلمین است: توحید، معاد، نبوت. دو اصل دیگر داریم که امامت و عدل. شهید صد در این دو اصل به گونه ای عمل می کنند که یک توجیه فرامذهبی و یک معنای فرامذهبی که حتی غیر شیعه هم اگر متوجه این نکته در عدل و در امامت بشود متوجه می شود که اینا خاص مذهب شیعه نیست، بلکه اینا نتیجه طبیعی قبول این مکتب و این ایدئالی که به نامش خداست می باشد. در یه بحثی تاریخی و قرآنی ایشان مراحل تحول جامعه بشری را اشاره می کنند و در جزوه 4 از الاسلامی قود الحیات به تفصیل این بحث را اونجا آوردن به عنوان تاریخ خلافت. در تاریخ خلافت اشاره می کنند که بشریت قبل از اینکه انسان بیاد به عالم دنیا، عالم تکلیف و عالم مسئولیت، یک دوره حضانت و آمادگی برای ورود به عرصه مسئولیت پذیری در دنیا داشته و اون بهشتی که برای آدم منظور بود و آدم وارد اون بهشت شد و بعد بیرون آمد یا اخراج شد، اون همون دوره هزانتی بود که آدم پشت سر گذاشت. و این میشه گفت مرحله ما قبل از تاریخ، ما قبل از مسئولیت، ما قبل از تحقق زندگی اجتماعی همراه با مسئولیت برای انسان هاست. بعد از این مرحله بشریت اولین مرحله تاریخی خودش را که مرحله پذیرش مسئولیت در یک زندگی اجتماعی است به نام مرحله فطرت یا مرحله وحدت انسان ها و بشریت است. یعنی انسان ها در یک محیط و در یک فضا با اندوخته های فطری خودشون و با تمام امکانات ساده ای که در اختیار داشتند یک زندگی اجتماعی مشترکی را شروع کردند و با هم در یک زندگی یک پارچه و بدون اختلافات روشن ادامه مسیر دادند. ولی به مرور زمان جامعه بشری وارد مرحله جدیدی از اختلافات شد. چرا؟ چون انسان ها در طول مسیر زندگی و تعامل با خود و طبیعت و خدا ظرفیت های وجودیشون کم کم با اختلاف هایی که خداوند در این خلقت انسان ها در نظر گرفته بود، این اختلافات درونی و تفاوت ظرفیت ها کم کم استعدادهای انسانها را از هم متمایز و متفاوت کرد و در نتیجه افرادی با استعداد بیشتر، با استعداد فکری بیشتر، با توان بدنی بیشتر بر دیگران ممتاز شدند و سعی کردند بیشترین بهره برداری را از امکانات طبیعی به دست بیارند. در نتیجه این اختلاف های طبیعی موجود در میان انسان ها وقتی به اوج خودش میرسه و به جایی میرسه که افراد شروع میکنن به بهره برداری از این توانمندی های خودشون، به طور طبیعی یک گروه مستضعفی و گروه مستضعفی به وجود میاد. یعنی کسی که قدرتمندتره سعی میکنه از دیگران بیگاری بکشه، سعی میکنه مثلا از راه ظلم و زور وارد شه و ممتلکات دیگران را یا آنچه که دیگران حیازت کردند به نفع خودش مصادره کنه. و به این ترتیب به مرور زمان در یک محدوده زمانی معتدون به هم متنابهی بشریت وارد مرحله اختلاف میشه. خب برای اختلاف شرایط جدید برای جامعه به وجود آمد. این شرایط جدید اقتضا می کند که خدای متعال که خالق این انسان است و این اختلافات را در میان انسان ها به طور طبیعی به خاطر اهداف متعالی این اختلافات را شروع کرده و در حقیقت منشأ اختلاف در نوع خلقتی است که خدا به وجود آورده. اما خداوند در کنار این اختلافات هم عقل به انسان داده و هم اختیار داده که بتونه از این اختلاف به نحو احسن بهره برداری کنه. اما این انسان نیاز پیدا میکنه به یک حاکمی یا حاکمانی که میان این اختلاف ها را در جامعه بشری مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرند، قرار میدهند و رفع اختلاف کنند. اینجاست که حکومتی و نظامی که بتواند جامعه بشری را کنترل کنه، جامعه بشری را از ظلم و زور و بیعدالتی بیرون بیاره و در یک حد معقول و متعارفی از اختلافات اونها را نگه داره ضروری میشه. آیات قرآن به این مرحله اختلاف اشاره تفصیلی دارن که انبیا به این خاطر برانگیخته شدن تا اینکه این اختلافات را مدیریت کنند. البته نمیشه بگیم که اختلاف را رفع کنند. اختلاف رفع نمیشه، چون بعضی اختلافات ریشه در درون ترکیب انسان و در تفاوت امکاناتی که در اختیار انسان ها قرار میگیره داره. بنابراین مدیریت این اختلافات شاید تعبیر دقیق تر باشه، و اینکه این اختلاف به یک اختلاف سالم و مثبت تبدیل بشه، تا اینکه این اختلاف به یک اختلاف بنیانکن و برانداز تبدیل بشه، لازم است که کسانی از طرف خدا اون بینش کافی رو داشته باشن و قدرتی داشته باشن که خودشون گرفتار این اختلاف نشن و اسیر این شرایط قرار نگیرن که خودشون هم یک طرف حساب باشن برای رفع اختلاف. قاضی باید بیطرف باشه. قاضیانی که بیطرف باشن، معصوم باشن و آلوده نشن به این اختلافات و بینش صحیح داشته باشن، اینا انبیایی هستن که خداوند اونها را از میان بشر انتخاب کرده، اینها را برانگیخته تا اینکه بیان در جامعه بشری میزان بشوند و یک ترازو بشوند، و این ترازو، ترازوی حی حاضر زنده و فعال، بیاد این اختلافات را مدیریت کنه. بنابراین بشریت وقتی که وارد این مرحله شد، نبوت برای بشریت یک نیاز مبرم خواهد بود. پس دو نیاز برای نبوت پیدا شد. یک نیاز به خاطر اون حلقه وصل میان مبدأ و معاد که عرض شد، اون اصل پیامگیری و پیام رسانی را اقتضا می کرد، ولی خب اون مرحله ای است که ممکنه تمام بشه، یعنی بشر پیام های مطلوب را از خدا بگیرد و این پیام ها ابلاغ بشود و انسان ها دارای این پیام لازم را داشته باشند، لذا نبوت ممکنه از این باب دیگه بهش نیازی نباشه. یعنی نیاز بشر به نبوت به آخر خط برسه، لذا اعلام ختم نبوت میشه. و لذا میبینیم که تعدد و اختلاف تجدد نبوت ها بر اساس اینکه معالم نبوت قبلی گم میشه و محو میشه، یا نیازهای جدیدی به وجود میاد که نبوت قبلی نمیتونه کارگشا باشه برای شرایط جدید، نبوت جدید میاد. اما وقتی که پیامی آمد که فراگیر باشه، همه بشریت را بتونه در بر بگیره، همه شرایط جدید را در بر میگیره و تمام نیازهای بشریت را در حد مطلوب فراهم کنه، دیگر احتیاج نیست که این ارتباط برقرار بشه، چون ارتباط برقرار شد و پیام رسید و الان میتونه فعال باشه. اما از این بعد دیگر که جامعه بشری وارد مرحله اختلاف میشه، خب چون این اختلاف ها تمام شدنی نیست و تصفیه نمیشه، این اختلاف ها ریشه های درونی داره و شرایط برونی این اختلافات را نگه میداره، و این مدیریت اختلافات در طول مسیر مرحله اختلاف لازم میشه. بنابراین چیزی اضافه بر پیام رسانی و اون مدیریت این اختلافات، و باز به تعبیر دیگر ده، یعنی یک روی دیگر سکه، وقتی که اختلافات به گونه این شد که ادعی برای سودجویی آمدند و به جای خدای متعال و اون کامل مطلق اهداف کوچکی را انتخاب کردند، و برای اینکه مردم را به تشتت اختلاف وادارن و در مرحله اختلاف نگه دارن و غوطه‌ورش کنن، اونا رو غوطه‌ور کنن، اینها میان خدایانی محدود و متعدد که انتخاب کرده اند، اینها را در جامعه بشری به عنوان بت‌های مورد قبول مطرح میکنند و تبلیغ میکنند تا و فرهنگ سازی کنند تا جامعه بشری به همین اهداف کوچک دل ببنده و اونها بتونن از این طریق بر مردم حکومت کنند و حاکمیت داشته باشند. یعنی مصالح مستکبرین، مصالح فرعونیان ایجاب می کند که فرعون بگوید انا ربکم الاعلی، و برای این فرهنگ سازی کنه، ایجاب می کند که یک ادعی حتی به نام دین، به نام خاتم پیامبران، به نام اسلام، در زیر پوشش اسلام، در زیر چتر اسلام، اون اهداف مادی خودشون رو و اهداف کوچک خودشون رو در زیر پوشش اسلام و با یک حرکت منافقانه بیان این مسیر را ادامه بدن، کاری بکنن که قریش و اهداف سیاسی قریش و اهداف مادی قریش تحت عنوان خلافت بیاد مطرح بشه. اسلام را ظاهرا انتخاب کرده اند ولی در حقیقت آرمان های اسلامی را زیر پا گذاشته باشند و منافقانه به گونه عمل کنند که در ظاهر اسلام باشه ولی در باطن همون آرمان های کفر داره ترویج میشه و تحقق پیدا میکنه. اینجاست که شیخ سعد میفرمایند انبیا یک نقش جدیدی را اینجا ایفا میکنند، اون نقشی مبارزه با این آلهه شرک، مبارزه با این معبودهای محدود و کوچکی که غیر خدا باشند، که اینو در بحث قبلی اشاره کردیم که این مبارزه انبیا با مترفین یک مبارزه جدی است و اجتناب ناپذیر. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادت خدا لازمش اجتناب از طاغوت. حالا اگر در جامعه طاغوت ها یا طاغوتچه ها بیان و نقش ایفا کنند و نگذارند که مردم عبادت خدا کنند، بنی امیه اجازه میدادند که خطبا و منبری ها از توحید سخن بگویند، اما اجازه نمیدادند از شرک سخن بگویند. چرا؟ چون اگر از توحید و شرک همزمان سخن میرفت، مرز توحید و شرک مشخص میشد و در نتیجه وقتی مرز بندی میشد، مشخص میشد چه کسی به اسم توحید داره ریشه و زیراب توحید را میزنه. وقتی که بیاد مثلا مذهبی به نام خالص کردن توحید در دنیا یک مرامی را شروع کنه با بحث مثل نفی شفاعت و توسل و زیارت و امثال اینها، بهانش این باشد که ما میخوایم توحید رو ترویج کنیم، بعد همین مذهب در دامن شرک و کفر به لباس دینی و به لباس اسلامی قد علم کنه، در دامن استکبار جهانی این مذهب سعی کنه پرورش پیدا کنه و ترویج از سیاست های استکباری شیطان و شیطان صفتان بکنه، در حالی که شعاری که برداشته شعار توحیده. خب معلوم میشه که اینجا یک نقشه خانمانسوزی و برانداز کنندهی که داره ریشه و زیراب اسلام را میزنه در حال اتفاقه. اینجا احتیاج به مدیریت داره، باید یک کسی و کسانی جریانی پیدا بشه که این چهره از این نفاق برداره، باید بیا بتونه مبارزه صحیحی را در اینجا شروع کنه تا اینکه انا عبدالله و اجتنب الطاغوت تحقق پیدا کنه، خدا به حق عبادت بشه، نه زیر پوشش توحید و عبادت خدا شرک خدا ترویج بشه یا ظلم به خدا ترویج بشه یا عبادت شیطان ترویج بشه یا عبادت طاغوت ترویج بشه. اینجاست که ایشون میفرمایند انبیا نقش جدیدی باید ایفا کنند و اون نقش مبارزه با طاغوت. این مبارزه با طاغوت تا اختلاف هست، این طاغوت و طاغوت ها این راه خودشون رو ادامه میدن چون گزینه دیگه ای ندارن. اینها نمیتوانن به طور صریح و علنی اهداف و آرمانهای خودشون رو مطرح کنن، ناگزیرن زیر پوشش یک دین حقی، یک گرایش صحیحی، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، باید حق و باطلی رو با هم مخلوط کنن به خورد مردم بدن. اینجاست که میبینیم بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر میفرمایند که مؤمنین به وسیله علی ابن ابی طالب معروف میشوند و مشخص میشوند کی مؤمن است کی مؤمن نیست، کی مؤمن است کی منافق است. چرا؟ چون جریانی که عهدهدار این مبارزه میشه جریانی است که خودش نباید آلوده بشه به این اختلافات و تأثیر منفی این اختلافات. بنابراین میفرمایند در برههای از زمان انبیا خودشون که عهدهدار این جریان میشن و مدیریت میکنن و امامت میکنن، یعنی پیشتازی میکنن در چی؟ در مبارزه با طاغوت و مبارزه با آلهه شرک. اینها در حقیقت هم انبیا هستن هم ائمه هستن، ولی ممکنه در یه برهه از زمان دیگه ما به پیامبر نیاز نداشته باشیم، اما چون این اختلاف قائمه این سبب می شود که یک خط امامتی این امامت را به عهده بگیره. ولذا می بینیم در اسلام بعد از خاتم پیامبران که هم پیامبر بود و هم امام، چون پیامبر مبارزه با شرک و بت پرستی را تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس ادامه داد، اما وجود خطوط نفاق دار و نفاق افکن و اختلاف افکن میان جامعه بشری و در درون جامعه اسلامی که کم کم به نام اسلام حاکمیت را به دست گرفتند، لازم داشت که یک جریان سالمی در جامعه اسلامی این مدیریت را به عهده بگیره که به عهده اهل بیت علیهم السلام گذاشته شده بود و اهل بیت در طول مسیر این مبارزه را ادامه دادند. بنابراین نگاه ما به مسئله امامت یک نگاه کاربردی و یک نگاه بسیار بسیار عملی و دقیق و به جا خواهد بود. یعنی امامت مهمترین رکنی است که داره فعلیت اسلام را و فاعلیت اسلام را به تحقق میرسونه. از این جهت امامت میتونه مهمتر از نبوت باشه، بعد از نبوت مهمترین جریان جریان امامته و میتونه در حقیقت اون حلقه وصل میان توحید و معاد را به نحو کامل تحقق ببخشه. چرا؟ چون آرمانهایی که در اون توحید نهفته است فقط و فقط از مسیر امامت قابل تحققه، وگرنه خیلی از شیاطین به نام اسلام به نام توحید اسلام را و توحید را مصادره میکنند و جامعه بشری را در زیر یوغ خودشون به دمار میکشونند. اینجاست که بحث امامت یک بحث فرامذهبی خواهد بود، یک بحثی است که مقتضای عدل الهی خواهد بود، مقتضای حکمت و علم الهی این است که این اختلاف مدیریت بشه تا اینکه این اختلاف به ریشه کن کردن جامعه بشری منتهی نشه. خب در همین جا ایشون بحث عدل را هم به همین با همین زاویه دید مطرح میکنن. میفرمایند که عدل که یکی از اصول دین گفته شد، با اینکه عدل خودش بخشی از عقیده به توحیده، یعنی اگر کسی خدا را اونطور که باید شاید بشناسد، عدالت الهی یکی از صفات لاینفک خداست، ولی چون این صفت به خاطر تأثیرگذاری مستقیم در زندگی اجتماعی، این صفت در حقیقت تبلور تمام صفات الهی است، یعنی علم و حکمت و قدرت خدا در عدل او تبلور پیدا میکنه. وقتی که شما در حدیثی یا کلامی میشنوید اگر کسی خواستی شخصی را بشناسی، ببین پیام رسان او کیست، یعنی ببین او چه کسی را برای پیام رسانی انتخاب میکنه، یعنی عقل و درایت و حکمت او در این رفتار او که انتخاب یک پیام رسان هست تجلی پیدا میکنه. یا مثل معروف ارسل حکیما ولا توصیهی، اگر کاری خاصی توسط کسی انجام بگیره یه آدم حکیم با حکمت انتخاب کن و دیگه نیاز به سفارش نداره، خودش میدونه چه کار باید بکنه، فقط بدونه چه وظیفه ای به گردن او هست؟ وظیفه اصلاح ذات البین. دیگه نمیخواد شما وارد جزئیات بشه، بگی آقا چه کار کن تا اصلاح ذات البین کنی، چون حکیم است، او میداند چه اقتضاعات اون کار چیه. وقتی خدا پیامبری انتخاب میکنه، انتخاب او در حقیقت تجلی علم و حکمت و اراده و قدرت اوست. لذا وقتی که میگوییم خدا عالم است و حکیم است و مقتدر و هیچ حد و مرزی نداره، علم و حکمت و اقتدار او، خداوند برای اینکه این جامعه بشری را به کمال مطلوب برسونه، اینجاست که عدالت میشود اون اصل اجتناب ناپذیری است که جامعه بشری، بلکه قبل از جامعه بشری، فعل الهی و رفتار الهی جز بر عدالت بر هیچ چیز دیگر شکل نمیگیره. یعنی خاصگاه تمام افعال الهی عدل او، و این عدل تبلور اون حکمت و قدرت و حیات او خواهد بود. لذا میفرماید بحث عدل اینجا یک رهاورد اجتماعی خواهد داشت. این بحث عدل میگوید که خداوند متعال حکیم قادر متناسب با این نیازهای جامعه بشری و امکاناتی که داره، برنامه لازم و انسانهای لازم، مدیریت لازم را باید فراهم کنه و فراهم میکنه. لذا عدل میتواند اون مسیر تکاملی جامعه بشری را به نحو احسن بیانگر باشد. این میشود مدخل برای ورود به صفت عدل. و این باز مذهبی نیست، خاص شیعه امامیه نیست. همه انسان‌های عاقل، همه انسان‌های فرهیخته دنبال تجلی و تبلور صفات کمال الهی در زندگی فردی و اجتماعی ما هستند. بنابراین وقتی که عدل به عنوان یک اصل دوم از اصول دین مطرح میشه، چون نقش تربیتی و توجیهی داره و در حقیقت دارد جامعه بشری را به سمت صفات الهی راهنمایی میکنه. به این خاطر عدل یک برد اجتماعی و یک برد تربیت جامعه داره، و چون این بحث بسیار مهمه در اسلام و اصلا خروجی توحید باید همین باشه، بنابراین اصل به عنوان عدل به عنوان یک اصل اساسی در کنار توحید، در حالی که فرع بر توحیده، تبلور و تجلی توحیده، به خاطر اهمیتی که داره به طور ویژه، چون خروجی تمام صفات الهی است، به طور ویژه به این عدل توجه میشه. در حقیقت یک شاخصی بشه برای جامعه بشری. جامعه بشری باید در مسیر عدل تکامل پیدا کنه. اعدلو هو اقرب للتقوا. اگر بخواید به اون تقوایی که گفته شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم برسیم، این اتقاکم زمانی تحقق پیدا میکنه که از در بستر یک مسیر عادلانه این تقوا شکل بگیره. اصلا در خارج از مسیر عدل تقوایی به وجود نمیاد و شکل نمیگیره. تقوا یعنی تعهد به خود عدل، تعهد کامل به مقتضای عدل. بدون این اصلا عدل بی‌معنی است، و اگر این تعهد نباشه عدل نمیتونه اثرگذار باشه. یک، اگر هم عدلی نباشه باز تقوایی به وجود نمیاد. اعدلو هو اقرب للتقوا. در مسیر عدل شما به تقوا میرسید، و اگر به تقوا رسید، خب تقوا درجاتی داریم. تقوای حد اقل تقوا، تقوای حد اقلی، التزام به واجبات و ترک محرمات، تبلور عدل، و همینطور مراحل بالاتر از این حد اقل، همونطور که آیه شریفه میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. احسان مرتبه بالاتر از عدل. وقتی که اون حد اقل عدالت فراهم شد، جامعه آماده میشه که در مسیر احسان و در مسیر اون تکامل بعد از عدل ادامه حیات بده و ادامه مسیر بده. بنابراین عدل ویژگی خاص خودش را خواهد داشت و از یک اعتقاد مذهبی محض بیرون میاد و یک بعد جدید به خود میگیره. بنابراین خواهیم دید نتیجه این تحلیل بحث عدل و امامت لازم و ملزوم هم است. یعنی عدل امامت را می طلبه. چرا؟ چون عدل می گوید باید این اختلافات جامعه بشری مدیریت بشه. مقتضای وجود اختلافات این است که خداوند رؤوف و رحیم جامعه بشری نباید وقتی که خودش ریشه این اختلافات را به وجود آورده اما برای اهداف تکاملی اینها را به وجود آورده، نباید این اختلافات خانمانسوز بشه و برانداز باشه و کل جامعه بشری را مستأصل کنه. چون خود قرآن می فرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، یا اینکه فرموده است که واذكروا نعمت الله کنتم اخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شما در اثر اون اختلافات داشتید میسوختید بر نزدیک حالتی و شرایطی شدید که این میتوانست کل جامعه شما را برباد بدهد. فأصبحتم بنعمته اخوانا، و بر اساس این الفتی که دین به وجود آورد میان دشمنان دیرینه، اسلام توانست الفتی به وجود بیاره، یک جامعه متحدی که بتواند جامعه بشری را مدیریت کنه. بنابراین مقتضای عدل این است که این اختلافات مدیریت بشه و مدیریت اختلافات احتیاج به امامت داره. لذا امامت یک نتیجه طبیعی عدل الهی است و عدل الهی نتیجه طبیعی علم و قدرت و حکمت و حیات نامتناهی الهی است. پس توحید سر از کجا؟ سر از امامت در میاره و امامت می شود تبلور عینی و عملی توحید در جامعه بشر. و بنابراین ما نگاهی که به امامت خواهیم داشت یک نگاه فرامذهبی بلکه یک نگاه منطقی و بر اساس منطق قرآنی اصلی اجتناب ناپذیر خواهد بود که جامعه اسلامی دیر یا زود به این واقعیت و به این حقیقت دست خواهد یافت و ایمان کامل پیدا خواهد کرد. همونطوری که اهل بیت علیه السلام فرمودن دولتنا آخر الدول، بالاخره جامعه بشری به اینجای میرسه که این را درک میکنه و با همه وجودش میفهمد که آنچه که رفته بیراه رفته و افرادی و کسانی و جریاناتی بودند که مسیر اسلام را از مسیر طبیعی و منطقی خودش منحرف کردند. چرا؟ چون اونها اهداف دیگری داشتند. اونها قبل از این که ریشه های شرک و کفر خشکونده بشه، اینها با تغییر مسیر و زدن یک مسیر انحرافی زمام امور را به دست گرفتن تا اینکه جامعه اسلامی را مورد سوء استفاده قرار بدن. و میبینیم که حکومت هایی که بر ظلم بنا نهاده شده و بر نفی عدل استوار شده، حتی از لحاظ اعتقادی عدل را اشاعره نفی میکنن. وقتی نفی میکنن یعنی میخوان زیر بار این اصل برن. خب این چیه؟ نتیجه این نفی این عدل این میشود که حکومت جباری مثل حکومت بنی امیه، یک حکومت قرشی منحرف، میاد و زمام امور رو به دست میگیره به نام اسلام و توجیهگر این حکومت و زمامداری میشن. یا بنی العباس به نام اهل بیت میان زمام امور رو به دست میگیرن و همون مسیر بنی امیه رو طی میکنن. معلوم میشه که در اینجا یک جریان انحرافی بسیار قوی به نام اسلام داره اهداف اسلامی را پایمال میکنه. اینجاست که میبینیم این مبارزه پیگیر و پی در پی میان اهل بیت و میان این خطوط کفر و شرک غیر علنی و تحت عنوان طاغوت یا تحت عنوان ظالمین برپا میشه و اونها تاب اهل بیت و تحمل مواضع حق اهل بیت را پیدا نمی کنن و سعی می کنن به تصفیه جسدی اهل بیت تا اینکه منتهی به دوران غیبت میشه. بنابراین میبینیم این مبارزه بر اساس اون عدل الهی مطرح شده و شکل گرفته و ادامه داره و الان در شرایطی جامعه بشری و جامعه اسلامی به سر میبره که در حال یک تحول واقعی و جدی است. کم کم داره به هوش میاد که چه بلایی سرش اومده و چه مسیری رو در این قرنهای متوالی گذشته طی کرده و چگونه باید الان به سمت عدالت رو آورد وقتی که غیر مسلمون ها از ظلمی که در جوامع اسلامی توسط جوامع غربی توسط قدرت ها و قدرت ها بر مسلمانانی در جای جای جهان اسلام الان داره مطرح میشه و این را حس میکنند و لمس میکنند یک جریان خلاف عدالت، جریان ضد عدالت داره اعمال زور میکنه و جامعه بشری به سمت عدالت و به سمت آزادی واقعی میخواد حرکت کنه و نمیگذارند که حرکت کنه و وجدانهای جامعه بشری بیدار میشه، معلوم میشه یک بیداری عمومی جهانی در حال شکل گیریه که در ضمن این بیداری عمومی یک بیداری اسلامی به معنای خاص همچنین در حال به وجود اومدنه که حق را از باطل و سره را از ناسره و خلاصه نفاق را از ایمان بتونه به راحتی تمیز کنه و از هم جدا کنه و به این ترتیب میبینیم توجه به این اصل، به اصل عدل و اصل امامت توجهی جدی است الان در جامعه انسانی و در جامعه اسلامی که نوید دهنده یک تحول، یعنی دنیا آبستن یک تحول عظیمی است در این زمینه که به تعبیر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تملأ الارض ظلما و جورا، بله، و بعد از آن تملأ قسطا و عدلا، از درون ظلم و جور و رسیدن این ظلم و جور به اوج خود جامعه بشری بیدار میشه و متوجه میشه که نقاط قوت و نقاط مثبت و منفی این تحولات جهانی کجاست و بعد به سمت اون نقطه و کانون نور، کانون عدل و کانونی که این تحول را بتونه مدیریت کنه متوجه میشه. یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما تملأ ظلما و جورا. این مسیری است که بشریت در حال طی کردنش است. پس ما میان اصول دین و میان تحولات اجتماعی در جامعه بشری و آینده این تحولات یک نگاه و دید روشنی پیدا می کنیم و اصول دین یک طرح متمایزی از اصول دینی که تا کنون در کلام می خواندیم در این نگاه شهید صد در این بحث اجتماعی به دست ما می آید و امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که ما در جای بسیار مناسبی در این مسیر تحول قرار بگیریم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.